بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از جلسه قبل استفاده کردیم که مهمترین تمام معارف اسلامی علم اخلاق است. از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت و از نظر فتاوایی که از فقهای عظام در دست است، مسئله ای مهمتر از تهذیب نفس نداریم. و شهید علیه الرحمه او را از اوجب واجبات دانسته است. چنانچه مرحوم محقق نراقی علیه الرحمه در جامع السعادات وجوب او را ضروری دانسته است و از افرادی که به وجوب او، بلکه به اینکه اوجب واجبات است، تصریح می کرده است بارها، استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب است. مسئله مهمی است و مسئله تهذیب نفس مسئله واجبی است، ولی تأسف باید خورد که به این مسئله واجب، بلکه اوجب واجبات، معمولا ما اهمیت نمی دهیم. با فرضی که تمام بدبختی ها هم از همین جا سرچشمه گرفته است، از بحث هفته گذشته استفاده کردیم، این که قرآن شریف این مقدار به این مسئله اهمیت می‌دهد، برای خاطر این است که اگر انسان مهذب نباشد، گفتار او، کردار او، افکار او ناپاک است، مهذب نیست. و اگر به عکس دل او پاک باشد، یعنی خود را مهذب کرده باشد، افکار او پاک است، کردار او، گفتار او پاک است. و بالاخره به قول قرآن شریف، قول کلون یعمل و علا شاکلته، از کوزه برون تراود اونچه دروست. اگر صفت منیت بر کسی حکم فرما باشد، به طور ناخود آگاه نیات او، گفتار او، کردار او از همون منیت و خودیت سرچشمه می گیرد. و بالاخره اگر مضر برای دیگران نباشد که هست، سودی در گفتار او، در کردار او، در نیات او نیست مگر برای خود. یعنی یک آدمی است خود محور، افکار و اقوال و کردار او هم دور همون خودمحوری می گردن. و اگر آدمی باشد خیرخواه با عاطفه متواضع، معمولا گفتار او، کردار او، نیت او، فکر او یه نحو دیگر گرایی است و چیزی که در زندگی او نیست خودمحوری است. لذا هفته گذشته می گفتم از آیات فراوانی ما استفاده می کنیم، این که اگر خدا 11 قسم می خورد و بعد می فرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، علت چیست؟ شما یه مقایسه ای بین این دعایه بفرمایید، به خوبی اهمیت مسئله معلوم می شود. قرآن از یک دسته ای نقل می کند که یک دسته ای از مردم این طوری هستند و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول تفیض و اعینهم من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا فاکتبنا مع الشاهدی فما لنا لا نكون نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق و نتمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. این نقل قول از یک دسته ای از مردم که این آیه شریفه می فرماید یه دسته مردم حق یابند، حق جوند، در صددن این که حقی پیدا بشه. وقتی حق رو پیدا کردن گریه شوق می کنه، از بس خوشحال میشه از اینکه حق رو پیدا کرده. ترا اعینهم تفیض من الدمع، چرا؟ برای اینکه مما عرفوا من الحق، حق رو پیدا کرد، به قدری خوشحال است که ترا تفیض اعینهم من الدمع. بعدم با زبان حالش میگه یقولون ربنا فاکتبنا مع الشاهدین، به چه خوب شد که حق رو پیدا کرد. بعدم در مقابل دیگران یا در مقابل نفس اماره میگه چرا حق رو پیدا کردم نپذیرم و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، چرا نپذیرم؟ برای اینکه من در صدد پیدا کردن سعادتم و نطمع ایدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، من در صددم از فرد شایسته ای بشم، زمینه برای شایستگی من پیدا شده، چرا نپذیرم؟ این یه دست مردم. یه دسته مردم را هم قرآن نقل میکنه، میفرماید یه دسته مردم هم اینم وقتی حق رو پیدا کردن زیر بار حق نمیره و حاضر است بمیرد نابود بشه اما حق را نپذیرد. میگه اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك ف فامترنا علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یا خدایا من که نمیتونم حق رو بپذیرم و اگر این حق سنگی بیاد مرا نابودم کنه، عذابی بیاد مرا نابودم بکنه، برای اینی که من نمیتوانم زیر بار حق برم. خب این هر دو قرآن، هر دوی این آیه شریفه بیان حال اشخاص که مردم دو قسم، یک قسمت افرادی هستند که حق یاب و حق جو، در صددن حق رو بیابه، وقتی حق رو یابیدن حق رو میپذیرن، با خوشحالی میپذیرن. یه دسته هم در صدد این که اگرم حقی هست حق رو پامال کن، نه حق یاب نیستن نه حق جو نیستن، اگرم حق رو دیدن پامال میکنن، و اگر نتوانست حق رو پامال کنی حاضر است خسران دنیا و آخرت رو برای خود بخره و لااقل خود زیر بار حق نره، لااقل خود این حق رو نبینه. نظیر همون کبوتری که میگن سرش رو زیر برف میکند برای این که صیاد رو نبینه. این دعای شریفه به با این طور بشه. در اینم که این دو دسته از مردم در خارج هستن، در میان ما طلبه ها حتی هست، در زندگی روزمرتون شما می توانید به دست بیارید که راستی یه دسته ای از مردم در صدد پیدا کردن حق و وقتی حق رو یابیدن خوشحال، نمی پذیرن خوشحال. یه دسته ای از مردم هم حق یاب نیستن، حق جو نیستن، بلکه اگر حق رو یابیدن، حق رو جویدن، زیر بار حق نمی روند. نه زیر بار حق نمی روند، حاضر است خود رو رسوا بکند اما حقیقت رو نپذیرد. از کجا سرچشمه می گیرد؟ وقتی که لجاجت، عصبیت، منیت بر انسان حکم فرما شد، دیگه خواه نخواه راجع به حق کور می شود، دیگه نمی تواند حق جو بشه، دیگه نمی تواند حق یاب بشه. و جعلنا فی قلوبهم اکنه ایفقهوه بها، دیگه پرده ها، حالا یا پرده عصبیت فقط، پرده منیت فقط، پرده تکبر فقط، یا همه این پرده ها. و جعلنا فی قلوبهم اکنه، یه وقتی که پرده ها روی دل اومد دیگه نمیشه بفهم، کورا. به قول قرآن شریف به پیغمبر اکرم که میدانید پیغمبر اکرم خیلی جزع داشت، ولع داشت از اینکه بتواند یک کسی رو تو راه بیاره، حتی جزع و ولع پیغمبر به قدری است که خطاب میشه به پیغمبر لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنی، بس که بخوای خودتو بکشی برای اینکه اینا ایمان نمیارن. ازا خطاب میشه به پیغمبر انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء
خب کسی که کوره، کسی که کره، هر چه داد بزنی نمیشنه. کسی که مرده است، هر چه صداش بزنی نمیشنه. لجاجت، عصبیت، منیت، تکبر، حسادت، اینها پرده اند برای چشم. چشم را کور میکن، یعنی چشم برای یابیدن حق. پنبه اند برای گوش و فی آذانهم وقر، به قول قرآن شریف. خب دیگه وقتی پنبه در گوش باشد نمیشنه. پرده اند برای دل، اکنتن فی قلوبهم، انا جعلنا علی قلوبهم اکنه. خب دیگه وقتی پرده اومد، فرض بفرمایید یه شیشه در بسته، خب شیشه در بسته هزار سال در اقیانوس باشه، یه چکه آب در این شیشه نمیره. از اقیانوس که من عینی این شیشه درش بسته. وقتی پرده لجاجت، عصبیت، منیت اومد رو دل، دیگه حتی جذابیت مثل حسین هم نمیتونه اینها رو بگیره. جذابیت پیغمبر نمیتونه بگیره. اگرم یه وقت به قول قرآن شریف یه تأثیری بیزاری، بالاخره اون تأثیر ولا یخرج الا نکدا، تأثیر بسیار مدتش کم، و بالاخره برای همون تأثیرم که خونساش بکنی یه توجیه کری ها. این آیاتی که درباره ولید ابن مغیره است. اهمیت بحث ما را خوب می‌فهمند، و اگر ما در این آیاتی که هفته گذشته و این هفته برای شما خوندم یه مقدار دقت بکنیم، معمولا متوجه میشیم، میفهمیم که ما باید دوش به دوش تحصیلمون در صدد خودسازی باشیم، ولا واجبم نباشد، اما برای سعادت دنیا و آخرتمون باید دوش به دوش درس خوندن، مبارزه با صفات رذیله و کاری بکنیم که صفات خوب رسوخ در دل بکنه، و الا یقین داشته باشید که علم ما اگر مهذب نباشیم به غیر ضرر برای ما چیزی ندارد. شما فرض بفرمایید یه حوض، این را آب کثیفش گرفتید، اما ته حوض را نشستید، حوض کثیف، و این حوض کثیف را آب زلالی در این حوض بکنید، آب تصفیه شده، آب عالی، اما همون روز اول این آب زلال میگنده. چرا؟ برای اینکه حوض ناپاک. وقتی حوض ناپاک شد، آب زلال رنگ همون حوض رو به خود میگیره. یه قدری بیاد بالاتر، یه حوض آب کثیف داره، نصفه آب کثیفه، حالا شما آب تصفیه شده دیر زیر دبی. خب معمولا اینجوریست که رنگ آب کثیف رو هم روز اول به خود میگیره. چرا؟ حوض ناپاکه، یا آب ناپاک در روز. علم فقه عالیست، علم اصول عالیست، علم فلسفه، علم معارف اسلامی عالی است، اما همین علوم اسلامی بیاد در یه دل ناپاک، همین علوم اسلامی میشد ناپاک.
یعنی از فقهش استفاده می کند بر ضرر اسلام، از فلسفهش استفاده می کند بر ضرر اسلام، از معارفش استفاده می کند بر ضرر اسلام. این دینهایی که اختراع شده، همه این دینها معمولا از علماست دیگه. به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ظله، همش زیر سر عوام. به قول عوام میگن هر چه هست زیر سر عوام است. ایشون میفرمودن حرف خوبی است، راست میگه. برای اینی که شیخ انصاری ها، شیخ طوسی ها، شهید ها زیر این عوام است، مرزا محمد بهایی ها هم زیر این عوامه. حرف خوبی است. عمامه همین دلیل بر عظمتش، بر عظمتش. چرا مرزا ابوالفضل گلپایگانی فرائض می نویسه؟ فرائض برای چی می نویسه؟ بر نفع بهایی گری. خب یه کتاب گنده قرار فرائد شیخ مرتضی انصاری، اون عمر صرف میکنه، اونم عمر صرف میکنه، اون زحمت میکشه، فرائد شیخ انصاری میشه با اون برکتش، با اون دائرة المعارف بودنش، با اون عظمتی که جدن باید گفت همه چیز را در فقه اصول به همه کس نشون داد. یکی هم فرائض میشه علیه اسلام بر نفع بهائیگری. حالا دین بهائیگری یه دینی است که کسی در اون شبهه داشته باشه. حتی همین مرزا ابوالفضل در یه نامه‌ای که در دستی، در این نامه می نویسد به اون کسی که باید پول بهش بده و یک ماه پول عقب افتاده بودی، می نویسد آخه من که اومدم و ترویج از این خرافت می کنم، این که معلومه تو می دانی خرافته، منم می دانم خرافته، من پول می خوام، ریاست می خوام و یک ماه پول به من نرسیده. انسان اگر خدای نکرده پول پرست شد، ها یه دفعه میرسه به اونجا که علمش برای خاطر پول پرستی صرف ضد اسلام میشه. خدای نکرده اگر کسی تکبر داشت، منیت داشت، اصلا منبرش سر تا پا منیته نه اسلام. پای منبر تعریف خودش میکنه، روی منبر تعریف خودش میکنه، مستقیم تعریف خودشی، غیر مستقیم تعریف خودشی، رو منبر به جای تبلیغ اسلام تبلیغ شخص خود، یعنی یه بت‌پرست رو منبر به تمام معنا. چرا؟ ناپاک هست. اگر پاک شد، اگر پاک شد دیگه میرسه به اینجا که میگوید این منبر برای این است که به دیگران استفاده بدی. هر کسی بتواند بهتر به دیگران استفاده بده جای اونه. بنابراین اگر ببیند یک کسی بهتر میتواند استفاده بده، به جای اینکه یک ساعت منبر بره، نیم ساعت منبر میره. یه نیم ساعت مال او برای که او میتواند استفاده بهتر از من بده. دیگه خواه نخواه نزاع طول دادن و ندادن، نمیدونم بعضی از نزاهای آخوندی که در میان بعضی از غیر آخوندها باید بگیم هست تمامش را ولید ابن مغیره ریحانت العدبی ریحانت العربی این لقب رو بهش دادن، یعنی گل سرسبد عرب در فصاحت و بلاغت. راستی فصیح، خوب فصاحت و بلاغت سرش میشی. یه وقت اومد پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر گرامی یه مقدار قرآن براش خوند، جذب شد. وقتی جذب شد به قدری اتفاقا جذب شد که پاشد در دهن پیغمبر رو گرفت و گفت به قرابتی که بین من و توست دیگه نخون. از بس از خود بی خود شده بود از فصاحت و بلاغت قرآن، پاشد اومد نشست و رفقای نااهلش یه جمله داره. این جمله رو شما نگاه بکنید ببینید چه مقدار این مرد فصیح و بلیغ بوده. گفت انا له بحلاوه و انا له بتراوه و انا اعلاه لمسمر و انا اسفله لمعذر و انه یعلا ولا یعلا علی. گفت این قرآن شریف یه تراوت خاصی داره، یه شیرینی خاصی داره، شاخه های او ثمر بخش است، ریشه های او بسیار فرو رفته در زمین است و این کلامی است که بالای این کلام حتما نیامده و نمی آید و این کلام مال خدا. در همین جمله شش مرتبه ان و واب تکرار شده، اونم به جا و اینطور کلام از نظر فصاحت و بلاغت در روایات ما هم کم دیده میشه، برای اینکه اونها در مقام بیان فصاحت و بلاغت گویی نبودند، بله در نهج البلاغه کم و بیش دیده میشه. فراستی کلام فوق العاده فصیحه، ولی دلیل بر این است که این آقا آدم فصیحی بوده، آدم بلیغی بوده، قرآن شناس بوده، قرآن شناس. خب اثر گذاشت، پاشد رفت، رفقای نااهلش دیدن اگه ولید بره خیلی بر ضررشونه، ریحانت الادب رفته مسلمان شده و خیلی بر ضررشونه. گفتن چه کنی؟ ابی جهل گفت من حالا درست میکنم. آدم پشت سرهم اندازی بود، آدم متقلبی بود، گفت حالا درست بکن. پاشد اومد منزل ولید، اما یه حال غمی به خود گرفته بود، مثل آدم های غمناک، متأثر، بی‌نشاط، نشست پیش آقای ولید. ولید گفت که متأثرت میبینم. گفت راستی مثلی که میخوان پول برات جمع کنم. گفت برای چی؟ گفت که میگن این مثلی که پول نداره، بی پول شده و خرفتم شده، پیر شده، حالا میخواد برد مسلمان شه برای اینکه پولش بدم. این بهش برخورد، آیه شریفه اینجا زنده میشه، والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اگرم تأثیر رو دل ولید بکنه لا یخرج الا نکدا، به زور یه تأثیر جزئی بهش برخورد، یعنی اون منیتش، اون عصبیتش، اون لجاجتش که بر دلش حکم فرما بود او تحریک شد، پاشد اومد نشست در میان مردم، در میان همین رفقاش، گفت که چی میشه گفت درباره این پیغمبر که جا بیفته؟ چی بگیم؟ یعنی چه برچسبی میشه به این پیغمبر زد؟ خودش اقرار داره میخواد برچسب بزنه، به رفقاشم میگه میخوام برچسب بزنم، چه برچسبی میواسه؟ چی میشه گفت که ما برچسبش بزنیم، قرآن و خودشو طردش بکنیم، نیذاریم شیاع در میان مردم پیدا کنه؟ خب میشه بگیم به مردم انهو کذاب؟ بگیم آدم دروغگویه، آدم متقلبیه، پشت سر هم اندازه. همیشون گفتن اللهم لا، این برچسب به پیغمبر نمیشه زد، نمیواسه. برای این که به صداقت، به امانت 40 سال در میان عرب مشهور شده، چجور میشه ما بگیم کذاب؟ خب نمیپذیرن، این برچسب نمیخوره. گم میشه بهش بگیم شاعری؟ که معنای شاعر در اینجا معناش اون نیست که شعر میگه، معناش این است که بافندست، آدم با ذوق و رو ذوق بافندگیش داره کار میکنه. این هم گفتن اللهم الله، این برچسب نمیشه. برای این که 40 سال در میان مردم به عقل، به کیانت، به دراست مشهوره، چجور میشه بهش بگیم که این ذوقی شده؟ نه، این هم نمیشه. خب میشه بگیم که انهو کاهن؟ گفتن اللهم الله. خب کهانت و جن بافی و به پیش جن رفتن و جن را حاضر کردن و اینا هم نمیشه، اینا نمیشه. لذا خودش فکر، هی فکر فشار به مغزش کنه، انهو فکر و قدر، هی فشار رو فکر رو عبر سر زبون، دو دفعه برگرد و بالاخره در آخر کار گفت یه چیزی یادم اومد، یه برچسب میچسبه، و اون این است که بگیم جادوگره، ساحره. برای این که میبینیم تو جامعه وضع پیغمبر الان اینجور شده، بین برادرها اختلاف انداخته، بین زن و شوهر اختلاف انداخته، زن مسلمان، مرد مسلمان نی، برادر مسلمان، اون مسلمان نی، پدر خرفت مسلمان نشده، جوانه داغ مسلمان شده، یه اختلاف اینجوری و جادوگره است که بین زن و شوهر رو میتونه اختلاف بندازه. همه پسندیدن، گفتن آره حرف خوب، حرف خوب. لذا پاشو دست از همه چی برداشت، از طرف ولید ابن مغیره حق شد که پیغمبر اکرم جادوگره و این قرآن هم کلام آدمی است، از طرف خدا نیست، این جادوبازیه. گرفت اتفاقا برچسبش گرفت، کارم کرد در میان عوام مردم. بعد از بس خدا از این عصبانی شد، از این جلسه عصبانی شد، 7-8 آیه دربارش اومد. صحنه جلسه رو قرآن شریف آورده در این آیه، انه فکر و قدر، یعنی این آقا فکر کرد، اندازه گیری کرد که چی بگه. بعد قرآن میگه فقط لکیف قدر، مرگ باد با این فکر، مرگ باد، ثم قتل کیف قدر، ای مرگ به تو ولید با این فکر،
ثم نظر ثم عبس و بصر ثم ادبر و استکبر. هی فکر کرد، فکر را آورد تو مغزش، برگردون به سر زبانه، دو دفعه برگردون، دو دفعه فکر کرد، خودش عبوس کرد، ادبر و استکبر، هی از نظر فکر فکر رو برد و آورد، آخر کار چی گفت؟ این هازا الا سحر یؤثر، این هازا الا قول البشر.
مرگ بر این فکر.
قبل از اون که این آیات رو قرآن شریف نقل کنه علتش رو میگه،
میفرماید انه کان لآیاتنا عنیدا. عنود لجوج، لجاجت، عصبیت، لجبازی. لجبازی وقتی که بر دل حکم فرما شو دیگه میدونه قرآن حقه، میشینه فکر میکنه، با رفقاش جلسه میگیره چه کار بکنیم، یه پرده روی این حق بیاری، حقه، میدونه حقه، چه کنیم، برچسب بزنیم، خودش و حقش برکنه. بالاخره بعد فکرها میگد انه سحر یؤثر. این قضیه به ما چی میگه؟ میگوید طلبه بدون اگر خدای نکرده یکی از صفات رذیله بر تو حکم فرما باشه، همیشه در صدد اینی که حق را زیر پا بسوری. شما که میدانم منزهی، اما دیدی بعض اوقات ما مباحثه میکنیم و در مباحثه میبینیم که طرف حق میگه، درست میگه، اما برای این که زیر بار نرم، برای این که به جای این که بهش بگن باریکلا، این باریکلا را حالش ندارم، بگم نیم ساعت داد میزنم، فریاد میکنم، برای این که حق او را زیر پا بذارم. چرا؟ این مراع است، این جدال است، و به قول امام صادق این در حد کفر است. روایاتش هم میخونم که در حد کفر است، اما بازم داد میذارم تو مباحثه، فریاد میکنم، برای این که بگم من تو نه، تو نه. لذا این جمله رو هم بتونه عرض کنم، اگر خدای نکرده ما در مباحثه هامون مراء و جدال داشته باشیم، اگر خدای نکرده راجع به دین هم صحنه جلو بیاد، مراء و جدال کار میکنه. شما خیال نکنید که این طور باشه که اگر مراع و جدال راجع به حق کوچکی باشه، راجع به حق بزرگ دیگه مراع و جدال نداریم. نه، این طورها نی. اگه صفت رذیله بر دل خود فرما باشه، دیگه براش کوچک و بزرگ نداره، نداره دیگه، حاضر است خود جهنم بره، اما عار به خود نگیره، النار وللعار. این مثالی است در میان عرب ها، مثال النار وللعار، الخسران، اما زیر بار نره. راجع به مباحثش همینه، بریم بالاتر، راجع به یه حق بزرگ همینه، بریم بالاتر، راجع به دین هم. باید صفت رذیله رو رفع کرد و الا بلعن با او راست.
میگه بلعم باعورا عالم نبود.
چرا؟
میگه متقی نبود.
چرا؟
میگه مستجاب الدعوه نبود.
چرا؟
میگه مردم التماس دعا بهش نمی گفتن. چرا؟ پس چرا رسید به اینجا؟ که قرآن شریف از بس از دستش عصبانی شدی میگه ان تحمل علیه الحظ او تترکو یلها. این سگه، سگم ره، سگ ها، سگ ها. عالم اگر خدایی نکرده صفت رزیل بر او حکم فرما بشه دیگه سگ هاره، کار باش داشته باشن حمله میکنه، از ضرر میزنه. کارم باش نداشته باشن با زبانش، با قلمش، با منبرش ضرر میزنه. بلعم باعورا میگه چجور بود؟ فقط و فقط صفت رزیله بر او حکم فرما، به قول قرآن شریف میخکوب شده بود. ولا شئنا لرفعناه ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا. وقتی هوا و هوس بتش باشد دیگه معلومه میشه نه مفید برای اسلام، میشه سگ هار برای اسلام. بحث ناقصه، انشاءالله باز در این باره با شما صحبت می‌کنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می‌دهیم صفات انسانیت، حالت تنبه، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه به همه ما عنایت فرمود. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. فعجل اللهم فی فرج مولانا. آمین.